هم صنع الهی رو میبینه، هم جمال صنع رو میبینه، میفهمه چقدر این کار زیباست. در مقام تسبیح تامه، هیچ عیبی در کار خدا نمیبینه، هر چی جستجو میکنه میبینه زیباتر از این نمیشه کار رو انجام بدی. حالا این حدیث رو من عرض کردم، این نکات رو عرض کردم برای اینکه این نکته رو بگم. وجود مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها کسی است که خدای متعال او رو در متن سنگین ترین بلای تاریخ برده. ما واقعی سختتر از عاشورا نداریم و ایشون محور اون بلاست، نقطه کانونی اون بلا قرار گرفته. البته نقطه اصلی خود سید الشهدا علیه السلام هست. به اهل بیت که میرسید نقطه محوری است و اون وقت در متن بلا هم هست. اینجوری نیست خودش رو کنار کشیده، همه بارها رو دوشش هست. از گودی قتلگاه آمده، دروازه کوفه رو پشت سر گذاشته، وارد مجلس ابن زیاد شده، سر مطهر سید الشهدا رو در تشت مقابل ابن زیاد دیده، اون صحنه ها رو تماشا کرده، رسید کار به اینجا. دیدی خدا با شما چه کرد؟ کیف رأیت صنع الله بأخی، کار خدا رو با برادرت چه دیدی؟ دیدی چه بلایی سر برادرت آورد؟ از این بدتر هم میشد خودش به شهادت برسه، تمام جوانانش، اصحابش، زن و بچهش هم اسیر بشن. دیدی چه کرد خدا؟ کیف رأیت صنع الله بأخی و امرود ما رأیت الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندید. فهمون چی بهتر از این؟ اینا میخواستن تو دنیا برای چی آمده بودن؟ من غیر از این بود که باید به یه مقاماتی میرسیدن، خدای متعال اونا رو به این مقامات رسون. ببینید این جمال صنع الهی رو دیدن که پشت پرده هایی از ابهام هست، پشت قبار هاییست، این قبار ها رو کنار زدن، هوای نفس رو خوابوندن، خاموش کردن، تعلقات خاموش کردن و خون زیبایی صنع خدا رو دیدن که خدای متعال داره این اولیای خودش رو سیر میده. اون ضیافتی که خدای متعال در ورای این سختی ها و سنگینی ها و این ابتلاء عظیم برای سید الشهدا رقم زده، او رو انسان ببینه و بعد بگه ما رأیتو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. در این حال عنایت کنید، اینم دقیق خلط هم نکنه، بگه حالا که کار خدا زیباست، همه تقدیرها هم به خدای متعال برمیگرده، پس این دشمن هم کارش زیباست. اینجوری نیست، کار دشمن رو زیبا نمیبینه، دشمن رو لعن میکنه، نفرین میکنه، بدی به خدای متعال نسبت نمیده. اگر میگه ما رأیتو الا جمیلا، بد غلط نمیبیند که بدی ها رو به خدای متعال نسبت بده و بگه بدی ها هم خوبن. اینم باز مقام رضا نیست. کسی که زشتی ها رو به خدا نسبت میده، کار ابن زیاد هم به خدا نسبت میده. در همین مجلس ملاحظه فرمودید ابن زیاد پرسید اسم وجود مقدس امام سجاد، گفتن علی ابن الحسین. گفت مگه علی ابن الحسین در کربلا به شهادت نرس کشته نشده؟ حضرت فرمودن برادری داشتم در کربلا، عرض کنم بزرگتر از من بود، گفت که خدا او رو کشت. فرمود بله، ولی این کار شما بود، حالا تعابیر رو ببینید به اینه. گفت بله، در نهایت هر چه رقم میخوره تدبیر خداست، ولی لشکر شما این کار رو کردن. مقام رضا این نیست که انسان بدی ها رو به خدا نسبت بده. ما اصابک من حسنتن فمن الله، تمام خیراتی که به ما میرسه از خداست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، بدی هایی که به ما میرسه از خودمونه. رضا معنیش نیست بدی های خودمونم به خدا نسبت بدیم، بدی های دیگرانم نسبت بدیم. زینب کبرا سلام الله علیها در اون مقامی است که کاملا زیبایی صنع خدا رو میبینه، پرده ها کنار رفته، چون میدونید فعل خدای متعال هر کسی نمیتونه ببینه. لا یمسه الا المطهرون، مگه کلام خدا رو همه میتونن بفهمن؟ انسان به اندازه ای که پاکست پرده ها کنار مینه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این کتاب کریم و بخشنده خدای متعال در یک کنان و حجابی است. لا یمسه الا المطهرون، انسان به اندازه ای که پاک میشه پرده کنار میره، کنان کنار میره، حجاب ها کنار میره. صنع الهی اینجوری است، پوشیده به حجابی است. اون دیدی که بتواند این پرده ها رو کنار بزنه، صنع خدای متعال رو خالص ببیند و بعد زیبایی کار خدای متعال رو هم ببینه، این کار هر کسی نیست. به خصوص عرض کردم در اون بلای عظیم، این مقام یکی از جلوه های
باطنی مقام حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. حالا مجال گذشتی که میخواستم یه نکته دیگه هم بگم، اشاره میکنم. ببینید از نظر قرآن مقامات همه غیر معصوم هر که هست، مقاماتشون تابع نسبتشون با معصومه. اگر میشن جزء سابقون، اگه میشن از سابقون، از سابقون، اونایی که بر سابقین هم سبقت گرفتن، این تابع نسبتشون با امامه. اگر جزء سابقین میشن، اگه جزء اصحاب المیمنه میشن، اگر جزء از سابقون الاولین من المهاجرین میشن، اونایی که در هجرت بر بقیه سبقت گرفتن، هجرت در راه خدا و رسول، اگر میشن جزء کسانی که خدای متعال از اونها راضی است، میشن اهل بیعت رضوان، در صلح حدیبیه اونجا با حضرت بیعت میکنن، خدای متعال میفهمد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، خدای متعال ازشون راضی شد با تو بیعت کردن. اگر میشن به عکس، میشن جزء مخلفین، اونایی که حضرت وقتی به طرف عرض کنم مقاصدشون پیش میرن، جامعه رو پیش میرن، اینا جا میمونن. مثل اونایی که حضرت میرفتن با لباس احرام به طرف مکه، در صلح حدیبیه به بادیه نشینهای اطراف مدینه هم فرمودن هر که میخواد با ما بیاد، همه رو دعوت کردن، اینا نرفتن، محاسبه کردن، گفتن این پیامبر بر نمیگرده، تعبیر قرآن اینه، ظننتم الی ینقلب و الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا. شما یه محاسبه کردید، گفتید بی خود اینا رو برداشته داره میبره به طرف دشمن، همه رو به کام مرگ میده. و زین ذلک فی قلوبکم، شیطان هم اینو در دلتون جلوه داد، خیال کردید خیلی خوب میفهمید، ایمان به رسول نداشتید، شدید مخلف. جاشون گذاشت حضرت، حضرت که منتظر نمیمونه که، حضرت کار خودشون رو انجام میدن، اینا جا میمونن از قافله حضرت، حضرت یه عده‌ای با خودشون میبرن. بعد در ماجرای صلح حدیبیه اون داستان پیش میاد و بیعت رضوان و با حضرت بیعت میکنن، تا پای جان بیستن به اون مقاماتی که باید برسن میرسن. یه عده‌ای که نمیان اینا میشن مخلف. ببینید تمام این مقاماتی که در قرآن هست، چه مقامات مثبت چه مقامات منفی، ناشی از نسبت انسان ها با معصومه. انسان در همراهی معصوم چقدر همراهی کرده، اون وقت عنایت بکنید. اگر اینو معیار قرار بدید که عرض کردم یه داستان مفصلی در قرآن داره، اساتید من حالا زیر بکرمان بردن، یه موقع اینو تعقیب کنن، ببینید همه مقامات تابع نسبت با رسوله. در سوره توبه ببینید، در سوره فتح ببینید که از فتح المبین حضرت صحبت میکنه، همه دستبندی ها بر مدار حضرته، کجا با ایستادید تا چقدر درجه داشته باشید. در بعضی روایات دیدید در رجال کشی موقع میدیدم حضرت سه تا از اصحابشون امام صادق نام بردن، محمد ابن مسلم است و زراره سومیش الان دقیق در خاطرم نیست، برید بود یادم نیست، حضرت فرمودن جز از سابقون، از سابقون هم. سبقت به طرف امام هست که انسان جز سابقین یا از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، جز مقربون میکنه. کندی در حرکت نسبت به مسیر امام هست که انسانو مخلف میکنه، منافق میکنه، متخلف میکنه، این تعابیری که در قرآن هست. در داستان سید الشهدا که سخت ترین امتحان عالم هست، آدم ها دست بندی شدن دیگه، یه عده شدن جز سابقون، یه عده شدن جز از سابقون، از سابقون. شما حرم دارید سلام الله علیه، جناب حبیب هم دارید، از اون طرف هم شما اونهایی که جا موندن نتونستن خودشونو به حضرت برسونن ولو دلشون میخواست، مخلفی دارید که نتونسته به حضرت بیاد، جا مونده، نتونسته، باور نکرده حضرت رو، نفهمیده حضرت تا کجا آدم رو میبرن. آدمی هم داریم که از اون طرف مقابل حضرت ایستاده، از بدترین آدم ها و شقیترین ها تا بهترین ها، همه تابع نسبتشون با امامه. خود سید الشهدا محورند، مابقی تمام بر مدار حضرتند، به اندازه‌ای که به حضرت نزدیکن درجه پیدا میکنن. شما ببینید در وصف وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه که دیگه در قله عاشورا هستند، وقتی معصوم میخواد ایشون رو توصیف کنه چجوری توصیف میکنه؟ اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی. شما نسبت به سید الشهدا مقام تسلیم داشتید، مقام تصدیق داشتید، مقام تصدیق، مقام وفا داشتید، مقام نصح و خیرخواهی داشتید. یعنی قمر بنی هاشم هم موقفش با امام حسین معین میشود. درجات اصحاب سید الشهدا به اندازه سبقتشون نسبت به سید الشهدا است، یکسان نیستن. اونایی که در قله هستن نزدیکترین به سید الشهدا ان. اشهد لک بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحه. المطیع، مطیع نسبت به حضرتن، مقام طوع دارن، مقام وفا دارن، مقام صدق دارن. اگر این معنا رو بپذیریم و این مبنا رو، اون وقت همراهی با معصوم جاهای صحنه‌های مختلفی داره. در سخت ترین امتحان عالم که خیلی امتحان عاشورا سخت بوده، یه عده معدودی درش قبول شدن، تو این امتحان سخت وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها هم در کنار حضرتن هم در قلن، جزو از سابقون از سابقونن. همراهی با سید شهدا درجاتی داره، جبهه حضرت گسترده است. الان هم یه عده همراه حضرتن، یه عده مخلف و جاموندن، یه عده مقابل حضرتن. اونایی که حلقه اول بودن دور و بر حضرت آمدن، خود اونا هم یکسان نبودن. وقت وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها تو این صحنه بسیار سخت و دشوار، همه میدونید در نقطه محوری است، بار عظیمی که رو دوش ایشون گذاشته شده. حتی یه جمله شب عاشورا، خیلی جمله عجیبه، خیلی عجیبه، آدم تعجب میکنه. حضرت شب عاشورا، نقل تا خاطرم است اینه، در ذهن من اینجوری اساتید دالا اگه اشتباه یادم است تصحیح میفرمان، حضرت شب عاشورا فرمودن همه تون برید دست بنی هاشم هم بگیرید ببرید، یعنی مردای بنی هاشم هم حضرت مرخص کردن ولی اهل بیتو نه، یعنی من با اهل بیتم میمونم، شما برید ولی من با اهل بیتم میمونم، کارو جلو میبریم. اینا جزء برنامه حضرتن، جزء عهد حضرت با خدا هستن. ان الله شاء ان يراهن سبايا، حضرت اینا رو از قبل ازشون خواسته و قول دادن، هیچ کس رو حضرت به زور نیورده. وقتی به حبیب و زهیر و بریر شب عاشورا میفرماد پاشید برید بیعتمو برداشتم، اون وقت این اهل بیت و زن و بچه رو آورده بدون تقاضا و التماس و التجاء خودشون. اینجوری نیست، همه شنیدید وقتی به حضرت مشورت میدادن آقا نرید، ابن عباس ها دیگران میگفتن اگرم میرید زن و بچه با خودتون نبرید، حضرت این نفهمو چی میگید، بخوای منو از امام حسین جدا کنید؟ اینا از ازل عهدشون رو با امام حسین بستن و وجود مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها از اون کسانی است که تو این حلقه اولین آدمای این حلقه است که دعوت سید الشهدا رو اجابت کرده کنار حضرت در سخت ترین حادثه و عظیم ترین عبادت عالم ایستاده و بخش عمده ای از این عبادت عظیم و این شفاعت رو دوش وجود مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. خب من همینقدر بسنده کنم، یه مجال نیست، یک جمله عرض ادب میکنم. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. وقتی به دنیا آمد، در عین اینکه همه خوشحال بودند، داستان سید الشهدا اینجوری است، داستان حضرت زینب کبری اینجوری است، در این حال خانه حضرت زهرا در عین اینکه غرق در شادی بودند، خدای متعال به امیرالمومنین دختری دادد که زین العبه، زینت دوش امیرالمومنینه، زینت این پدره، خیلی با جلالت و عظمت. اما در این حال خانه حضرت همراه با شادی قصه و مصیبت هم بود، چون میدونستن جبرئیل خبر داده بود در باب سید الشهدا که روایاتش متعدده، میدانستن که این وجود مقدس چجوری مبتلا میشه، سخت ترین مصیبت های عالم برای این وجود مقدس رقم خورده. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکاته.
بی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا یسترابو.
خب عزیزان شنونده، برنامه بربال سخن رو شنیدیم، سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین میرباقری و موضوع مقام‌های والای حضرت زینب کبری سلام الله علیها که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13 امروز این برنامه مجددا از رادیو معارف پخش خواهد شد. در این سفر شبانه چهارشنبه 11 دی ماه 5 جمادی‌الاول 1441 قمری همراه شبکه رادیوی معرف صدای فضیلت و فطرت هستید و بخش دیگری از برنامه‌ها رو همراهی می‌فرمایید تا ساعت 6 صبح. باغ تماشا نمایش رادیویی با عنوان زمستان است و پس از اون هم پرسمان اعتقادی رو خواهش می‌کنم بشنوید.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زمستان است.
بفرمایین، اینم یه چای خوش رنگ و خوش عطر برای باباجی گلم.
دست درد نکنه پیرشی دختر.
اینم قندون توت و کشمش.
فقط اسمش قندونه.
من که میدونم شما دور از چشم من قند و شیرینی میخوریم بابا حاجی.
دور از چشم تو اگه قند و شیرینی میخورم به این خاطره که دختر شاخ نباتم کنارم نیست. اگه نخورم دلم هی بهونه تو رو دیگه.
فکر کردین خام زبونتون میشم؟ تو گوشام پنبه گذاشتم که دراز نشه.
کی میتونه حریف زبون تو بشه بابا؟ که من دومیش باشم.
چایتون رو بخوای نظر نیفته.
ای روزگار،
چیزی شده؟
وقتی به دخترم نگاه میکنم ببینم چطوری قد کشیده دلم میگیره.
دوست ندارین من بزرگ بشم؟
همه یه پدر و مادرها آرزوی خوشبختی بچه هاشون رو دارن بابا. بزرگ شدن، تن سالم داشتن، اهل بودن، همه و همه جزو خوشبختی هاست. ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن.
چی شده بابا حاجی؟
چیز خاصی نیست، یعنی هست ولی نه اونقدر که نگران بشی. ای کاش.
چی؟
ای کاش مامان فاطمه زنده بود. میدونی بعضی از حرفا رو مادر به دختر راحت‌تر میگه. ما مردا اینجور موقعا فقط بلدیم من و من کنی.
چه حرفی؟
راجبه استاد مهرداد میخوام حرف بزنم. امروز استاد مهرداد اومد مغازم.
خب
میدونی که استاد مهرداد توی خانواده فرهنگی و متدین بزرگ شده.
بله.
خودش هم انسان با شخصیت و وارسته ایه.
فکر کردین نرگس رفیق نیمه راست که بابا حاجیشو رها کنه بره؟
من همیشه خوشبختی تو رو از خدا خواستم بابا.
بابا حاجی،
به هر حال من به استاد مهرداد تنها یه چیزی گفتم. نرگس خودش باید فکر کنه و تصمیم بگیره. هر موقع فکراتو کردی و آماده جواب شدی بهم بگو.
دلتنگی شما به خاطر رفتن من نیست، شما بیشتر نگرانین تا دلتنگ.
فقط اینو بدون، اون سر پرشور و دل بیباکی داره.
از خوبیاشه یا بدیاش؟
نمیدونم.
الو الو، گوشت با منه؟ آها اومده؟ یعنی از اون موقعی که داشتم باهات حرف میزدم استاد مهداد اونجا نشسته بود؟ بفرستش بیاد داخل. آره دیگه، روانیم کردی زن با این منشیگریت. به استاد مهرداد، مرد شریف.
سلام آقای مظفری.
خوش آمدید آقا، خوش آمدید. بفرمایید بشینید.
شرمنده کردید. پشت میزتون نمیشینید؟
ای آقا، اون میز به هیچ کس وفا نکرده. دوتا دوست باید کنار هم بشینن.
اختیار دارید، شما بزرگوارید.
منو ببخشید که معطل شدیم.
اشکالی نداره.
بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین. این پولکی‌ها رو مادر خانومم از اصفهان فرستاده. بفرمایید بخورین و کیف کنین.
متشکرم.
توی خوردن باید تعارف و گذاشت کنار. استاد مهرداد، پولکی، گز، اونم باقلوا، همه شونم تر و تازه.
چشم.
بفرمایید، بفرمایید بخورین، بخورین.
امر کردید خدمت رسیدم.
اختیار دارین، شما بزرگواری، ما کی باشیم امر رو نهی کنیم.
در خدمتم.
خدمت از ماست. حالا عجله نکنید، بفرمایید، بفرمایید از این شیرینی ها بخورید.
از محبت و مهمون نوازی شما سپاسگزارم. اگه تعجیلی تو رفتار این بنده میبینید، به خاطر قراریه که از قبل گذاشته شده، وگرنه از مصاحبت حضرت عالی لذت میبرم.
از این که اون روز من مجبور شدم اون رفتار رو با شما داشته باشم عذر میخوام.
این چه حرفیه؟ شما صاحب اختیار این دانشگاه هستید.
من از اون رفتاری که با شما داشتم دچار عذاب وجدان شدم. با خودم دو دو تا چهار تا کردم، گفتم مظفری، این بود رسم رفاقت؟ این بود جواب این همه محبت های استاد مهرداد؟
چوب کاری میفرمایید.
به جان اعلی حضرت همایونی، یک سر سوزنش نه قلو نه دروغ، عین حقیقت، باور کنین.
بله
استاد، شاید سخت باورتون بشه، شاید ته دلتون به هم بخندین برای این حرفی که میخوام بزنم. این چند روز روم نمیشد تو آینه خودم رو ببینم. میخواستم دست و صورتم رو بشورم، سرم پایین بود. موشت با منه؟
بله.
شاید فکر کنی مظفری اهل چاپلوسی و تملقه. گوشت با منه؟
این چه حرفی آقای مظفری؟
آخه من بهتر از شما کجا پیدا کنم؟ اصلا گیریم که پیدا کنم. نون و نمکی که با هم خوردیم چی؟ کشک؟
حالا شما از من میخواید دوباره برای تدریس برگردم؟
میخوام؟ ازت خواهش میکنم برگرد.
دوست ندارم به شما بگم نه، ولی دیگه نمیتونم.
چرا؟
با تمام احترامی که برای شما قائلم، ولی مجبورم پایبند به عقاید و اصول زندگی باشم.
ای داد بر من، ای داد. من دل شما رو شکوندم و شما از من دلگیر و دلچرکین هستید. ای داد.
نه خیر، من پایبند به اصول و عقاید خودم هستم.
حالا شما یه تجدید نظر بکنین، شاید گناه این بنده حقیر رو ببخشین و ازتون دوباره بخوام.
منو بیشتر از این شرمنده نکنید. از اونایی که از شما خواستم منو بندازید بیرون و از اونایی که از شما خواستم منو برگردونید، بهتره بهشون بگید که هدایت مهرداد هنوز عروسک خیمه شب‌بازی نشده که هر طور خواستید بچرخونیدش.
شما فکر میکنین من از کسی؟
آقای مظفری، من از امثال شما خورده‌ای به دل نمیگیرم. شما با وجدان راحت و آسوده خاطر بخوابید.
برای چی بلند شدید آقا؟ ما هنوز صحبتمون تموم نشده.
از نظر من تموم شده. من دیگه باید برم. معذرت.
خواهش میکنم به حرفای من دقت کنید. ما میتونیم.
خودتون رو اذیت نکنید. خداحافظ. خداحافظ خانم منشی. بله. چطورید خانم خرمشاهی؟
سلام استاد.
سلام.
خیلی خوشحالم که دوباره شما رو تو دانشگاه میبینم.
ممنون.
از وقتی شما رفتین ها، بچه‌ها دیگه اصلا مثل سابق دل و دماغ درس خوندن ندارن. از این استادی هم که برمون آوردن اصلا خوشمون نمیاد.
این خوب نیست.
خوشحالم دوباره برگشتی.
اشتباه نکنید خانم خرمشاهی، من برای تسویه حساب اومده بودم، نه برای تدریس.
واقعا استاد؟
بله. منو ببخشید، باید زود برم، کار دارم. به بچه های کلاس سلام برسون. از قول من بهشون بگو درسشونو با جدیت ادامه بدن. به جناب سرنگم سلام برسون. خداحافظ.
خب بگو ببینم چرا یه هفته نیومدی؟
فکر کردی به همین راحتی بهت میگم؟
بگو دیگه نرگس.
عروس رفته گل بچینه.
چی؟ چی گفتی؟
عروس رفته گلاب بیاره.
خدایا من شوخی میکنی؟ دختر تو داری عروس میشی؟
عروسی لفظی میخواد.
وای باورم نمیشه. مبارک باشه. پس بگو چرا یه هفته نیومدی. زود باش زود باش زود باش زود باش. میخوام همشو از اول اول برام تعریف کنی. اول بگو ببینم اون داماد بدبخت کیه؟
این چه حرفیه؟
تو زن هر کی بشی اونو بدبخت کردی.
ای بد جنس.
بگو دیگه اسم داماد چیه؟
میشناسیش؟
مطمئنن هر کی باشه دکتر تورانی نیست.
نه خیر.
نکنه استاد مهرداد؟ آره
خودشه.
دیدی دختر دیدی؟ یادت من بهت گفتم تو به تیریج قباد برخور؟
خب دیگه بس تو هم
مبارکه. انشالله. حالا انشالله به سلامتی شیرینه تو کی بخوری؟
آخر این هفته جمعه. یه مجلسی ساده است، قرار نیست دادار دودور را بندازی.
ما که دعوتی.
شما که دیگه دعوتی نیستی، صاحب مجلسی.
دکتر تورانی هم میدونه؟
به تو که گفتم انگار همه میدونن. فقط کافیه پام از بیمارستان بذارم بیرون کل دنیا میفهمه.
خب حالا زود باش زود باش برام تعریف کن ببینم آقا داماد چی پوشیده بود، دست گلش چی بود، چای ریختی روش.
به امان از دست تو الهی، امان از دست تو. خب بذار از اون روزی بگم که پدرم می‌خواست قضیه پیشنهاد و استفاده بگه. آره من دیدم که بابا داره شعر می‌خونه مثلا
ای خدا مرگ بده، ای خدا مرگم بده. آخه این چه کاری بود با خودت کردی دختر؟
باور کن ملوک خانم، من هزار بار بهش گفتم ستاره بذار من تو رو با ماشین برسونم. ستاره رو که میشناسیم، وقتی لش کنه به حرف هیچ کس گوش نمی کنه.
مینا جان تو باید سویش ازش میگرفتی مادر، نباید میذاشتی با اون حالش تنهایی رانندگی.
خود من همه تلاشمو کردم.
حالا از کجا فهمید امروز مراسم ازدواج استاد مهرداده؟
چی بگم، کل دانشگاه فهمیدن دیگه، چه برسه به ستاره.
آدم عاشق عقل درست و حسابی نداره. آخه بگو دختر این همه مردای خوب.
ملوک خانم من از همون اول بهش گفتم دست از این رفتار بچگانش برداره.
آخه عاشقی هم راه و رسمی داره مادر. حالا من جواب سرهنگو چی بدم؟ سرهنگ بفهمه یه گوله آتیش میشه، اون وقت زار و زندگی دکتر مهرداد رو به آتیش میکشه.
میخواییم به سرهنگ بگیم برای چی ستاره تصادف کرده؟
نه مگه مغز خر خوردم؟ استاد مهرداد چه گناهی داری که زندگیش از من بره؟ تو هم بهتره جلوی دهنتو بگیری.
باشه.
بهتره هیچ کس نفهمه، وگرنه کینه یه سرهنگ میدونی که کینه یه شطوریه.
بله باشه.
میگم وقتی اووردنش بیمارستان تو بودی؟
آره.
حالش چطور بود؟
اصلا خوب نبود. راستش بخوای ملک خانم من نتونستم تشخیص بدم ستاره. صورتش خیلی خودش کمک کنه. به سرهنگ خبر دادی؟
سرهنگ برای یه ماموریت رفته شهرستان. نمیدونستم چه خاکی به سرم کنم. وقتی بهش گفتم از همون پشت تلفن فهمید چقدر حالش بده. گفت با اولین هواپیما برمیگرده تهران.
خدا کنه ستاره زیاد طوریش نشده باشه.
آقای دکتر دستم به دومنت. چی شد؟
عمل با موفقیت انجام شد. حالا منتظریم که بیمار هوشیاری خودشو به دست بیاره.
یعنی الان حال ستاره خوبه؟
شرایط الانش بد نیست. باید ببینیم بعد از ریکاوری چطور خواهد بود. فقط من اینو بگم، ما به خاطر آسیبی شدیدی که بیمار توی تصادف دیده بود مجبور شدیم رحمشو در بیاریم. از ناحیه صورتم خیلی آسیب دیده.
یای موسی
مطمئنن این اتفاقات تأثیر بدی توی روحیش خواهد گذاشت. باید بتونید به لحاظ روحی خیلی بهش کمک کنید. در ضمن طول درمانش طولانی خواهد بود، چند ماهی رو باید استراحت مطلق بکنه. خب من باید برم.
ممنون آقای دکتر. ملک خانم، ملک خانم، مولوک خانم چی شده؟ خوبی؟
دستی دستی مادر، خودشو بیجا.